بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پکن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته‌ای ایران هدف مشترکی را دنبال می‌کنند. بخش خصوصی ایران برای نخستین بار سهام برخی از بانک‌های چینی را خرید. و دولت موقت قرقیزستان رئیس جمهور برکنار شده این کشور را تهدید به دستگیری کرد. دو بعد از ظهر در ایران، روز بخیر شنونده گرامی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش 30 دقیقه خبری از رادیو فردا. ما جورجو سخنگوی هیئت چینی در اجلاس امنیت هسته‌ای جهان در واشنگتن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته‌ای ایران هدف کلی مشترکی را دنبال می‌کنند. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که هو جینتاو رئیس جمهوری چین دوشنبه شب در ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر نیاز به گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش تاکید کرد. مقام‌های چینی همچنین اظهار داشتند که رئیس جمهوری این کشور به آقای اوباما اطمینان داده است که پکن در این مسئله با واشنگتن همکاری خواهد کرد. بخش خصوصی ایران در راستای تسهیل روابط بانکی با کشور چین بخشی از سهام بانک‌های چینی را خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اسدالله عسکرآلادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، بانک مرکزی ایران همچنین پیشنهاد راه اندازی بانک مشترک ایران و چین را به این کشور ارائه داده است. به نقل از این خبرگزاری، ایران تا کنون حدود 5% از سهام برخی بانک‌های چینی را خریداری کرده است. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی محمد حسن ابوترابی فرد امروز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس گفت که محمود احمدی نژاد ابراز آمادگی کرده است که با رایزنی و تبادل نظر با نمایندگان مجلس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کند. وی به نقل از محمود احمدی نژاد گفت که تلاش می‌شود که اجرای این طرح تا حد امکان بدون نیاز به طرح نمایندگان مجلس و یا ارائه الهیه از سوی دولت میسر شود. دولت موقت قرقیزستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری برکنار شده باید به پایتخت بازگردد و در غیر این صورت نیروهای ویژه او را دستگیر خواهند کرد. برنامه هنر و هنرمندان ایران بر اساس آرشیو و خاطرات حمید اشراق تهیه می شود. بیشتر بشنویم در گزارش ویژه این هفته از محمد رضا شاهید.
با سلام، از این پس هر هفته هر بار که این موسیقی را بشنوید به این معناست که در حال شنیدن برنامه هنر و هنرمندان ایران هستید، برنامه‌ای که به گفتگو با مهندس عبدالحمید اشراق اختصاص خواهد داشت، یکی از آشنایان به معماری و موسیقی که اولین نشریه موسیقی در ایران را منتشر کرد. وی چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشت و این اولین برنامه هنر و هنرمندان ایران.
اولین جمله این که شما موقعی که میرید یه جای نهار بخورید، غذای خوبی میارن برای جلوتون. این غذا از مواد اولیه درست شده که یک آشپز این رو درست کرد. موسیقی ما مواد اولیه داره ولی آشپز خوب هنوز ما نداریم، یعنی آشپزی نتونستیم پیدا کنیم که این مواد خوب اولیه ما که غنایی داره که قابل بیان نیستش و نمیتونم الان براتون بگم، طولانی میشه، نتونستیم فرمش بدیم. یک نواختی بیش از حدی در فرهنگ موسیقی ما نهفته، برای اینکه دولت ها به هیچ عنوان توجهی به موسیقی نمی کنند. در دو کلمه بگم، کشور ما با 70 و اندی میلیون جمعیت دارای فقط 5 مدرسه رسمی موسیقی در تمام مملکته. شما که در پاریس در زندگی میکنید، متجاوز از 110 تا فقط در پاریس، 750 تا در تمام فرانسه. پس بنابراین اون مواد اولیه رو اینها خوب درست میکنن، میپزن، میدن، شما میخورید، موسیقیشون خوبه، موسیقی ما در یک نواختی مونده.
البته برای شنوندگان عزیز گفته باشیم که شما قرار هست در مورد سایر هنرهای ایران، معماری، نقاشی و هر آنچه که به فرهنگ و هنر ایران مربوط میشه سخن بگویید. اولین مهمان این برنامه که خواهد بود و چرا او رو انتخاب کردید؟
من اولین برنامه را آقای برومند، نورعلی برومند انتخاب کردم، برای که این یک وجودی بود که فرهنگ دستگاهی ما را تماما میدونست. در حال حاضر من زمانی که داره درس میده، یکی از استادان بزرگ آواز ما آقای شجریان را براتون نوارش آوردم که اکثر استادان کنونی ایران زیر نظر ایشان بودن، ولی ایشان چون نابینا بود از این نظر من اولین فرد رو ایشون انتخاب کردم. نابیناییش مادرزاد نبود، از سن 17 سالگی پدرش فرستادش به بلند که درس بخونه، چون عاشق موسیقی بود. پدرش یک اندیشمند بزرگ بود، گفتش که این پسرم نمیخوام تمام من به موسیقی بپردازه، میخوام یه رشته دیگه بخونه. آمد اونجا آلمان و پزشکی خوند، ناگهان چشمش ناراحت شد، رفت به سوئد، ولی با کمال تأسف دو چشمش از دست داد. آمد ایران، ولی تا آخر زندگیش واقعا به زندگیش گذاشت روی موسیقی ما و یک ثروتی برای موسیقی ما در ذهن تمام استادان بزرگ ایرانی که در حال حاضر ما میشناسیم، آقای علیزاده، آقای لطفی، آقای شجریان و دیگران، همه شاگردانیشون بود.
تا اینجا تقریبا این ثابت ها و اینجا خوبه. حالا یه فردم از اون چیز بگیم از اون بارو یا
آقای شاه، لطفاً راجع به اون چه که شنیدیم توضیحاتی بفرمایید.
آقای شجریان در جوانی عقب این میگشت که ردیف دستگاه های ما رو بدونه. ردیف دستگاه های ما رو فقط و فقط نمیگم آقای برومند میدونست، برومند کاملترینش میدونست، میرفت پلی آقای برومند و درس میگرفت. الان این صدا که میشنوید آقای شجریان در حال درس گرفتن نزد آقای برومند.
آقای اشراق بفرمایید که انتخاب آقای برومند جدا از اون چه که فرمودید از نظر شخصی برای شما چه کسی بود و چه کار میکرد؟
آقای برومند هیچ کار نمیکرد، یک گروهی در منزل خودش داشت، تمام استادان موسیقی و بحث با هم میکردن. یکی از نوارهای دیگری که برای شما خواهم گذاشت، ایشون یکی از مخالفین نوت در موسیقی ایرانی است. ایشون میگفتش که، و الان صداش را خواهید شنید، میدونم صدا را برای شنوندگان عزیز ما بگذارید، که ایشون صراحتن میگه که نوت جوابگوی موسیقی ما نیست، باید موسیقی ما با گوش انجام بشه و شاگرد بشینه جلوی استادش و با هم اخت بشن تا حس بکنه، لمس بکنه. رشعت حسین رو بگیره یعنی چه، ابو عطا رو بدون یعنی چه، یعنی بفهمه، وگرنه نوت جوابگوی اون نیست.
یعنی اگر شاگرد و استاد هم دیگر رو نمی دیدند چگونه این تدریس انجام می شد؟
کاملا درسته. این اختلاف هست، برای اینکه من و شما که داریم صحبت میکنیم هنوز بی سابقه است که ما یک جوان 9 ساله 10 ساله ببینیم که داره خوب تار میزنه، برای که نمیتونه. از 7 سالگی که میره باید بره پهلوی استاد بشینه، هر روز این دستگاه شور رو بزنه تا یاد بگیره. در صورتی که اگر نوت میرفت توی خون بچه‌ها و اطفال ما و این نوت رو در از یک سال تمام دستگاره میزد. احتیاج نداشت که 10 سال بره مرتبا پلی آقای شهنازی یا آقای سبا یا آقای فلان که ایشون یاد بگیره. بنابراین این کار یک اختلاف ایجاد کرده ما بین ادی مخالف این کار.
موسیقی ایرانی خودمون رو به نوت در بیاریم و بنویسیم. دلیلش هم این است که دارای یک ظرافت های فوق العاده دقیقی است که اینها رو نمیشه براش علامت گذاشت و ثبت کرد. پس یک نفر موزیسین ایرانی چه جور میتونه یک موزیسین بشه؟
از آقای برومن خیلی چیزا باقی مونده. سازهای مختلفی میزد، سنتوری که میزد، اصلا باور نمیتونیم بکنیم که این نفر نابینا موقعی که این دوتا مضراب میگیرن دست باید مضراب سیم رو ببینه، سیم زرد رو ببینه تا بتونه نوت دو یا نوت ره یا نوت لا رو بزنه روی آن، وگرنه صدا یه چیز دیگه میاد. ولی میزد می‌بینید یک قدرت، یک حس دیگری، تار می‌زد بدون اینکه اصلا من چشمش نگاهی پرده‌های تار بکنه روی دست تار. ستار می‌زد، ضرب می‌گرفت، ضرب می‌گرفت. اولین دفعه عارف منزل اینها بوده و می‌خواست یک شعری بخونه، میگه این شعر من با یک ضرب باید بشه. این 7-8 سالش بوده. یکی از دوستانش میگه که نورعلی می‌تونه بزنه، میگه بیار بزن. نورعلی میاد با یک شعر عارف ضرب میگیره، عارف دستش میگیره میبوسه، میگه تو یک هنرمند بزرگ میشی.
آقای عاشق، شما آقای برومند رو دیده بودید؟
بله، آقای برومند در تمام جلسات هنری بود. خواهی نخواهی ما اونجا مجله داشتیم، مجله موزیک داشتیم، بنابراین مجبور بودیم که بریم تمام هنرمندا، از کلنل وزیری بگید، از خالقی بگید، از سبا بگید، از آقای مصانی داوود بگید، از محجوبی بگید، تمام اینا رو ما میدیدیم، ملاقات میکردیم برای که سوالاتی ازشون بکنیم.
به نظر شما اینکه نسل جوان امروز ایران خودش رو متأثر از بزرگان موسیقی میدونه چه هست و آیا اصولاً باید گفت که موسیقی ارثی است؟
موسیقی نه، ارثی به اون معنا نیست، ولی هست. یعنی اکثر این پدران و مادرانی که اهل موسیقی بودن سعی کردن به بچه‌هاشون سعی کنن که موسیقی رو یاد بدن و به موسیقی عادت بدن اونها رو، ولی عدم داشتن امکانات در سطح مدارس. الان ما مدرسه ما موسیقی کار کسی کار نمی کنیم. 1314 یا 16 کلنل وزیری با به شما عرض کنم که وزیر وقت رضا شاه مدارس رو مجبور کردن که موسیقی بچه ها یاد بدن. یه حرکت صحیح ایجاد شد. البته بعد از انقلاب به کلی تعطیل شد دیگه. در حال حاضر بچه به موسیقی عادت نمی کنه، نمیری کار بکنه، و اگر بچه تا سن 10-12 سالگی 10-15 سالگی موسیقی کار نکنه دیگه فرم نمیگیره، موسیقی دان نمیشه. موسیقی میزنه، مادر بزرگش بهش میگه استاد، مادرش بهش میگه باریکلا، ولی موسیقی دان نمیشه. و اگر ما نتوانستیم این جامعه بزرگ 70 میلیونی رو واقعا استادان بزرگی تربیت کنیم، به خاطر همینه که از پایین شروع نمیشه. به هیچ عنوان باز موسیقی در اطفال شروع نشده. در حال حاضر عشق و علاقه مردم به موسیقی، چون مدارس موسیقی اصف دولت نداریم، دقیقا به تو میگم 220 مدرسه شبانه موسیقی در تهران داریم، فقط در تهران، یعنی کلاس موسیقی، مدرسه نمیگن، کلاس موسیقی. یک عیب داره، این که کلاس موسیقی قانونی نداره که شما که الان هیچ گونه ممکنه 6 ماه یا 1 سال سنتور زده باشید میگید من میخوام یک کلاس باز کنم، بهتون اجازه میدن. بنابراین شاگرد میره پهلوی آقایی که 1 سال بیشتر سنتور نزده، پس اون شاگردم میاد پایین‌تر. این سطح افقی زیادتر شده، عمودی کمتر شده. یعنی عمقی در موسیقی ما نداریم، ولی در ساعت خیلی خیلی زیاد.
آقای اشراق اجازه بدید تا برنامه بعدی که به احمد عبادی اختصاص داده شده با شنوندگان خود خداحافظی کرده باشیم.
شنونده برنامه هنر و هنرمندان ایران از محمد رضا شاهید بودید. اما در آمریکا جمشید دلشاد، یک ایرانی آمریکایی ساکن جنوب کالیفرنیا، برای دومین بار با رأی اعضای شورای شهر بورلی هیلز به شهرداری این شهر معروف برگزیده شده است. همکار ما نادر صدیقی در سفر به جنوب کالیفرنیا با آقای دلشاد گفتگو کرده است که برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا را به آن اختصاص دادیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای جمشید دلشاد، با تهنیت دوباره برای انتخاب مجدد شما به عنوان شهردار شهر زیبا و مشهور بورلی هیلز که میگن نامدارترین شهروندان آمریکا و به ویژه هنرپیشگان مشهور در این شهر زندگی میکنن، نخستین پرسشم رو میخوام به انگیزه شما اختصاص بدم و بپرسم که آیا هدفتون مانند بسیاری از سیاست پیشگان دستیابی به یک مقام مهم در عرصه عمومی بوده و یا اینکه انگیزه ها و هدف های دیگری هم در این کار داشتین؟
خیلی تشکر میکنم که تشریف آورده اینجا، من بتونم با همه دوستان ایرانی هر جای دنیا هستم صحبت کنم. یکی از علتهای بزرگی که من برای این کار پیش رفتم این بود که در حدود به نظرم 2002 بود، یک دفعه دولت آمریکا بعد از این اتفاقی که افتاد سپتامبر 11، از همه اونایی که اومده بودن از ایران خواهش کرده بودن که بیان استاتس خودشون رو نشون بدن، یعنی بگن که ما چه ویزایی داریم، کجا هستیم اینا، چون عقب همه میگشتن. بعد یه عده زیادی ایرانی ها رفتن خودشون ویزا رو نشون دادن و نشون دادن که از کجا هستن. بعضی هاشون یه خورده زیاد مونده بودن اینجا، ویزاشون اکسپایر شده بود، بعضی ها نمیتونستن چه رور ویزایی رفتن. یه دفعه دم شنیدم که در حدود 30-40 نفر اینا رو دستگیر کردن، از همون روز بردن زندان و دیدم که هیچ کسی به داد اینا نرسید، کسی نگفت تلفن بکنه چرا این کار رو کردید با مردم ایران. گفتم برای اینه که مردم ایران در آمریکا یه کسی رو ندارن که کمک کنه. گفتم که ببین، یه چیزی که ایرانی ها کم دارن، توی کار پالیتیکس نیستم، من توی یک ارگانیزیشن های بودم که کمک میکنم به جامعه، پرزیدنت چند تاشون بودم. بعد گفتم که چطوری میشه به اینا کمک کرد. گفتم که اگه بشم سناتور، اگه بشم یه کار دیگه، میتونم به اینا کمک بکنم. تصمیم گرفتم که یه راهی پیدا کنم، نمیدونستم چه کار بخواب بکنم. از اون موقع به بعد تصمیم گرفتم که چه کار بکنم توی کارهای از اجتماعی، بیام توی کارهای سیاست. و وقتی که نگاه کردم دیدم که ماشاءالله ایرانی ها خیلی موفق هستن توی کارهای تجارت، توی تحصیلاتشون خیلی هن. اتفاقا ایرانی ها از تمام ماینوریتی های آمریکا تحصیلشون بیشتره و دیدم تو همه اینا موفق هستن، اما توی کارهای سیاسی نیستن. و کارهای سیاسی اون چیزیه که قانون می‌نویسه و قانون که می‌نویسیم به مردم خیلی تأثیر میکنه. گفتم که پس چرا خودم نرم تو شهری که هستم، تو شهر بویلیز، وارد کارهای سیاسی بشم. گشتم عقب اینا، دیدم که چرا نرم توی شورای شهر. هدف اول این بود که بتونم نماینده ایرانی ها باشم، یکی این که ازشون حمایت بکنم، دوم این بود که شأنشون بیارم بالاتر، چون که واقعا مردم به ایرانی های کمی پایین نگاه میکردن و هدف اولم فقط همین بود.
بار اول که شما به عنوان شهردار یک شهر آمریکایی، اون هم شهر بورلی هیلز، انتخاب شدین، نامتون و انتخابتون بسیار خبرساز شد و خیلی از رسانه ها خبر انتخاب جیمی دلشاد به عنوان شهردار ایرانی تبار بورلی هیلز را با آب و تاب فراوان منتشر کردند. انتخاب دوباره شما ظاهراً با یک واکنش عادی همراه بوده، ولی کارهایی که در دور اول ریاست شهرداری بولیهیز کردین اکنون خبرساز شدن. از جمله من در برخی از رسانه‌های محلی خوندم و همینطور زیر لوگوی شهر بولیهیز عنوان شهر هوشمند رو دیدم. از برنامه‌هاتون برای هوشمند کردن بولیهیز بگیم و اینکه چگونه تکنولوژی رو در این زمینه به کار گرفتین.
اولین بار که اومدم توی شهر جزء برنامه‌ام نوشتم که اگر من انتخاب بکنید، نه که فقط ایرانی هستم انتخاب بکنه، من انتخاب بکنه برای اینکه میخوام شهر بولیهیز بکنم هوشمندترین شهر آمریکا. و میگفتن یعنی چه؟ مگه ما هوشمند نیستیم؟ گفتم ببینید کارهایی که میکنید مال قرن قبله، میخوام بیارمتون تو قرن 21. گفتن چه کارهایی؟ گفتم مثلا یک کارهایی میخوام بکنم که ترافیک لایت اون بشه سمارت، یعنی هوشمند بشه. گفتم که پس من میخوام این شهر یک کاری بکنم که امن بشه، قبل از اینکه بشه شهر امن باید شهر هوشمند بشه، کارهای عاقلانه بکنیم. مثلا وقتی که آب میدید به چمناتون، وقتی فردا داره بارون میاد یا دیروز بارون اومده، این کار عاقلانه نیست. پس یک کار عاقلانه بکنیم که آب رو مصرف نکنیم بی خودی، نگه داریم، با سلولر میتونیم اینا رو کنترل بکنیم یا از ساتلایت میدونیم هوا چیه، بارون میاد یا نمیاد، آب ندیم. گفتم مردم همیشه پول ندارن به نظر توی پارکینگ هاشون، یه کاری بکنیم که اولا پارکینگ میترا کردیت کارت بگیره، دومن چون نمیخوایم برق بهش وصل کنیم باید سولار کنترل باشه، بعد اینا رو درست کردیم که خودش سولاره، برق مصرف نمیکنه، خودش باتری داره،
یعنی از انرژی خورشیدی استفاده میکنه،
از انرژی خورشیدی استفاده میکنه، باتری داره اینا و باتریش دائما چارج میشه با این و خودش هم با دستگاه سلولر کار میکنه. اگر ما خواستیم مثلا وقت رو اضافه بکنیم روی مترو میتونیم یه مسیج بفرستیم، یا کسی مترو رو خراب کرد، این خود مترو فوری خودش تلفن میکنه به شهر میگه متر شماره فلان فلان اپراتیو نیست، خراب شده، بیاید درستش کنید. این کارا رو کردم، شهر بولی هیلز خیلی معروف شد و اتفاقا میر نیویورک آقای مایکل بلومبرگ منو دعوت کرد، 3 ساعت اونجا بودم تو نیویورک، باشون صحبت کردم که چه کارهایی تو ما میکنیم اینجا و از اونا یاد میگرفتم که اونا چه کار میکنن، اونا هم کارهای خوب میکنن برای تاکسی هاشون و اینا، از اونا یاد بگیرم و این کارا شده. الان بولی هیلز اسمش رو ترید مارک کردیم، دی سمارت سیتی، یعنی شهر هوشمند آمریکا.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دلشاد، شما علاوه بر اون نیتی که در ارائه خدمت به هممیهنان ایرانیتان در آغاز گفتگو اشاره کردین، چه کارهای دیگه‌ای در برنامه‌تون هست که برای زنده نگاه داشتن نام ایران و تاریخ ایران در بولیهیز انجام بدین؟ البته علاوه بر اون مطلبی است که در گفتگوی مقدماتی اشاره کردین به اینکه یک باغی به نام پرشن گاردن یا باغ پارسی می‌خواهید درست بکنین در شهرداری بولیهیز که با تندیس کوروش بزرگ هم تزیین خواهد شد.
من یه چیزی یاد گرفتم وقتی که چند سال پیش برای اولین بار پرزیدنت یه ارگانیزیشن شدم، بهش میگن ساینای تمپل. من تصمیم گرفته بودم که بخوام پرزیدنت اینجا بشم، چون که ایرانی زیاد می اومد اونجا اما وارد کارهای نبودن. همین که پرزیدنت شدم و خیلی خوب شد در روز سال 2001 تا 2002، بعد از اینکه تموم شد پرزیدنسی، میدم کسی ادامه نمیده به کارهای من که اونا هم بیان پرزیدنت بشن ایرانی ها. تصمیم گرفتم وقتی به ولیت هستم ایرانی ها را بیشتر میرم تو کارهای سیاسی. 10 تا کمیتی داریم توی شهر، هر کمیتیشون 5 نفر توش کار میکنن، هر کمیتی مخصوص یک کاریه. همه این کمیتی ها را درست کردم، تو هر کدوم از این کمیتی ها خواهش کردم و به من اجازه دادن که 1 نفر ایرانی بیاد. این ادامه میده که ایرانی ها وارد این کارا باشن، که بعد از این که من کارم تموم شد تو اینجا، اونا خودشون بیان و ران بکنن برای سیتی کانسول. اتفاقا یکیشون یه خانم کهن ران کرد برای سیتی کانسول 2 سال پیش، چون که اون موقع چیرپرسون بود، چیرپرسون آرکیتکچر کمیتی بود. این کارا رو کردم که خانوما آقایون وارد این کارا بشن، ادامه بدن. انشالله که بازم یاد بگیرن تو شهرهای دیگه هم این کارا رو بکنن که فقط به ولیز نباشه.
آقای دلشاد، آیا پس از پایان خدماتتون به عنوان شهردار بورلی هیلز در نظر دارین که در پی پست‌ها و مقام‌های سیاسی مهمتر و بزرگتری باشین؟ مثلا خودتون رو کاندیدای نمایندگی کنگره آمریکا بکنین و یا حداقل در سطح ایالت کالیفرنیا به پست‌های دیگری دست پیدا بکنین؟
هنوز تصمیم نگرفتم برای این کار، چون که الان کار من خیلی زیاده روی شهرداری بورلی هیلز و دلم میخواد که ادامه بدم یه کارای بکنم که شأن ایرانیا بالاتر از اینم بیاد. البته باید از خانومم اجازه بگیرم چون که اینقدر سخته برای خانوم و بچه های من که اینقدر خودشون رو باید فداکاری کنن که من بتونم این کارا بکنم. انشاءالله اونا همراه من باشند و اجازه بدن که من برای جای دیگم برم. و یه چیزی بخواستم به تو میگم، وقتی شما گفتید آقای جیمی دلشاد، میدید که اسم من جیمی جمشید دلشاده. بلی. نمیخوام مردم فراموش کنن که من جیمی رو آورده و جمشید رو عوض کردم. نه، فقط جیمی رو اضافه کردم به اسم من. اسم من جیمی جمشید دلشاده، از همون خاک پاک شیراز هستم. هنوزم علاقه دارم به ایران و به شیراز و جاهای مختلف ایران و انشاءالله یه روزی بشه که همینجور که من شهر خواهرانه درست کردم با یکی از شهرهای توی چاینا بهش میگن پودانگ و یکی از شهرهای توی اسرائیل بهش میگن هرسلیا، شهرهای خواهرانه درست کردم. یه روز اتفاق بیفته که منم بتونم یه شهر خواهرانه با شیراز درست کنم بین بورلی‌هیلز و شیراز و بکنم شهرهای خواهر.
میدونم که شما در میان ایرانیان جنوب کالیفرنیا محبوبیت دارین. آیا ارتباط شما با ایرانی ها به ساکنان ایرانی تبار بورلی هیلز محدود میشه و یا در گستره بزرگتری با ایرانی ها تماس دارین؟
اونایی که تو بورلی هیلز زندگی میکنن همه منو میشناسن، میبیننم هر روز، هر کسی بخواد با من صحبت کنه هستن، دور بر من هستن. اما بیشتر از مکاتباتی که برای من میاد، ایمیل میاد، همش از خارج است. بورلی هیلز خیلی آشنام از خارج، از آمریکا میاد، از ایران میاد، از کانادا میاد، از بحرین میاد، از همه جای مختلف میاد. از این لحاظ من چند نفر دورم جمع کردم که کمک به من بکنن که به همه ایمیل ها جواب بدیم، با همه مکاتبه داشته باشیم که خیال نکنن من فقط برای اینجا هستم. البته من شهر بورلی هیلز اولین هدفمه، چون که باید کار خوب بکنم وقتی اینجا تموم شد که مردم شهر بورلی هیلز بگن که خوب شد که همچین شهرداری داشتیم و خوب شد که شهردار ایرانی اینقدر کمک کرد که راه باز بشه برای بقیه ایرانیا.
و اما آخرین نکته‌ای که میخوام مطرح بکنم تقریبا جنبه خصوصی داره. شنیدم که در فروردین ماه در شیراز به دنیا اومدین و از همین رو هم نامتون رو جمشید گذاشتن. همینطور از نزدیکان و آشنایانتون شنیدم که فراوان به ایران علاقه دارین. اگرچه روزهای نوروزی رو پشت سر گذاشتیم، ولی همچنان در ماه فروردین، نخستین ماه سال نو ایرانی هستیم. یک خاطره از دوران کودکیتون، از زمانی که در شیراز بودین برای ما بگین.
وقتی که کوچک بودم تو ایران یک کمی برای من سخت بود، اما این خاطرات خوبی که دارم اکثرش راجع به نوروزه، چون که متولد نوروز بودم و اسمم همین جمشید بود. خوبیش این بود که من هر سال، چون تا دو برادر دیگه داشتم، هر وقت که لباس و کفش و اینا برای من میومد، معمولا از برادرام میومد پایین تر و از اینکه اونا استفاده کرده بودن میاد پایین. اما نوروز همیشه پدر مادرم کفش و لباس و پیرن و همه چی نو برای من میخریدن. از این لحاظ خیلی خبر خوبی بود وقتی نوروز میومد، میدونستم که من مال خودم میخرم دیگه، از اونا نیست. مثلا اگه دوچرخه بود، دوچرخه خودم میومد، نه مالا. اتفاقا همین یه دفعه نوروز بود که برای من سنتور خریدن. وقتی 10 سالم بود برای من یه سنتور خریدن، چون میدونستم من سنتور دوست دارم. این ور اون ور میرفتم، گفتم من این موسیقی دوست دارم، برای من اولین بار یه سنتور خریدن. و از اون موقع من شروع کردم سنتور یاد گرفتن و زدنم. میرفتم تو اتاق، باور کنید چند ساعت در بسته بود، فقط میشستم سنتور زدم. مادرم گفت خوراک بخور، گرسنه اید، 5 ساعت اونجا کی میای بیرون؟ گفتم اینو دوست دارم، میشستم اونجا سنتور زدن. خوبیش این بود که کمک کرده من و اون سنتور زدنم کمک کرد تو آمریکا و موسیقی دانم که تشکر کنم از هنرمندای ایرانی که دور دنیا هستن و بهشون تشویق میکنم که ادامه بدن این کارهاشون و بدونن که خیلی ما دوستدار اونا هستیم.
هنوزم سنتور میزنی؟
هنوزم سنتور میزنم. اتفاقا یک ویدیو کلیپی روی یوتیوب هست اسمش از میر جیمی دلشاد. وقتی از من اینترویو کردن، دو سال پیش رفته بودم اسرائیل، منو اینترویو کردن و چنل وان اسرائیل که خیلی معروفه از من خواهش کرد چند دقیقه سنتور براشون بزنم و یک کمی از سنتور تو ماهور زدم، روی اون ویدیو هست اگر کسی میخواد بره.
بسیار سپاسگزارم آقای جمشید دلشاد، شهردار شهر زیبای بورلی هیلز.
تشکر میکنم، سلامم به همه دوستان در ایران بفرستید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید از نادر صدیقی با جمشید دلشاد. 30 دقیقه دیگر به وقت ایران 3 بعد از ظهر با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زمین پر از ستیدار، هر از سوهای رو درم، همه میرن تو دسته ها. از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
هر روز و هر جا هزارون گرسنه با چشمایی معصوم و پاک،
میتونی بازم برگردونی، صدای پای امیدو تو گوشه غم. آره منو تو میدونی که همیشه میتونی، دستم رو اگه بدیم به دستای هم. اما من میتونی بازم برگردونی، صدای پای امیدو تو گوشه غم. آره منو تو میدونی که همیشه میتونی، دستمونو اگه بدیم به دستای هم. مثل پرنده ای که میتونه توی روزای سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه.
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی این آشیونه پیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم، صدای پای امیدو تو کوچه غم. آره منو تو میدونیم که همیشه میتونیم، دستمون رو اگه بدیم به دستای هم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش. عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش. در کفاهم خوفم چون قطره در دریای جز، در کفاهم تو هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی. Thank you.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جان، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دویی، شروع شادی و پایان انتظار دویی، بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار تویی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
I'll be your hope, I'll be your love, be your
everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
چه شوخی شوخی
عاشقم، عاشقم بچه بالا ولی باور ندارم، یا که باورم میشه ولی بهت نمیارم، منی که دست میگرفتم این اون رو سرش، ببین حالا تو شبام یه خواب راحت ندارم، ببین حالا تو شبام یه خواب راحت ندارم. چه شوخی شوخی به تو عادت کردم، چه شوخی شوخی
مسیره چاته بردار، چون چشای من نگاه